است. از آن صبح 4:40 طلوع آفتاب ساعت 6:13 به افق تهران است. شب بخیر.
ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی تهرانه. عزیزان شنونده، سری میزنیم به همکارانمون در نمایشگاه گلوگیا.
وقت شما همراهان گرامی به خیر. سلام و خسته نباشید عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران. ما در رادیو نمایشگاه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز روز بسیار زیبایی بود. این نمایشگاه واقعا بسیار زیباست و همه شرکت هایی که فکر میکردن در این حوزه دارای توانمندی هستن حدود 200 غرفه در این نمایشگاه حضور پیدا کردن و محصولات خودشون رو ارائه کردن. ما هم در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 21 انشاءالله و ممنون که شما هم با ما همراهید. اما در این لحظه که من در خدمت شما هستم، از رادیو نمایشگاه عزیزی در کنار من هست، مهمان ارجمندی که یکی از غرفه های این نمایشگاه ایشون حضور دارن و فعالیت میکنن. خدمت شما سلام عرض میکنم، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضرین. سیاوش صالحی هستم، یکی از غرفه داران بنفشه آفریقایی.
آقای سیاوش صالحی بسیار شاد و خیلی با روحیه اینجا کنار ما هستن و شما زنده باشید. شما بنفشه آفریقایی تولید میکنید. بنفشه آفریقایی گویا این مدت 2-3 سال اخیر خیلی توی کشور مثل این که در واقع به مورد توجه قرار گرفته و خیلی ها گویا دارن نگهداری میکنن، درسته؟
دقیقا همینطوره، بله.
دلیلش چیه؟
خب به خاطر این که ما الان داریم خونه ها در واقع کوچیکتر میشه، آپارتمانی میشه. خب این گل هم یه گل آپارتمانیه.
آها، از ویژگیاش برامون بگو که چه نکاتی
داره. یه گل آپارتمانیه، به خاطر همین فضایی که لازم داره، نوری که لازم داره با محیط آپارتمان سازگاره. به خاطر همین مردم به سمت این گل میان و این گل رو به خاطر زیبایی خونه شون میبرن و میتونن خیلی استفاده بکنن، رویهشون شاداب میشه. و
بله آی ساله، یعنی خیلی شرایط نگهداری سختی گویا نداره این گل؟
نه نه، خیلی شرایط عادی داره و مردم میتونن راحت
درست ازش استفاده بکنن. شما الان توی این در واقع تولیدی بنفشه آفریقایی که دارید، در گلخانه‌ای که دارید، میتونم بپرسم چند نفر مشغول به کار هستند؟ آیا بذرش وارداتیه؟
مقداری از این بذرها وارداتیه، اما خیلی از درصد زیادش رو ما خودمون، یعنی همه کارش رو ما خودمون توی کشور انجام میدیم.
بله.
ما 5 نفر هستیم که این کار رو انجام میدیم و تماما تولید داخل حساب میشه. ما این گل رو داخل پرورش میدیم و داخل، خیلی هاش هم داخل خونه حتی این کار رو انجام میدیم.
میخوام بدونم که با چه سرمایه ای الان اگر یه کسی علاقمند باشه که گلخونه‌ای داشته باشه که توش بنفشه آفریقایی تولید بکنه، اصلا شما پیشنهاد میکنید، یعنی فکر میکنید که الان بازار خرید خوبی داره و اصلا به صرفه اقتصادی هست؟ چقدر سرمایه نیاز داره برای اینکه یه همچین گلخونه‌ای راه اندازی بشه؟
همه چی خود در مرتبه اول علاقه است.
100%. بله.
بعد از علاقه این پرورش گیاه سرمایه زیادی لازم نداره، مثلا در حدود 5 میلیون تا 8 میلیون میشه یک کارآفرین رو ایجاد کرد.
خب پس این ابتدای کاره. شما با همچین مبالغی شروع کردید کارتون رو؟
بله، ما خودمون اول از خونه شروع کردیم، داخل خونمون شروع کردیم پرورش رو و بعد گسترش دادیم کار رو.
خب اینقدر گسترش دادید که تونستید الان، چون من میدونم غرفه‌ای که دلشون خواسته توی اینجا تولیدیایی که خواستن اینجا غرفه داشته باشن، یک شرایط گزینشی رو طی کردن و یک سری شرایطی رو داشتن که بتونن اینجا غرفه داشته باشن و شما الان به جایی رسیدید که 5 نفر مشغول به کار هستن.
دقیقاً. بله.
راضی هم هستید از بازدهی اقتصادی؟
خدا رو شکر خیلی خوبه. خدا رو شکر خیلی خوبه. بله بله.
خب خدا رو شکر. یه صالحی عزیز و با شما خداحافظی می‌کنم، براتون آرزو موفقیت دارم. خیلی ممنونیم از این که با ما همراه بودید و از محضر همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران خدافظی میکنیم. فردا همین نمایشگاه البته دایر خواهد بود، همونطور که عرض کردم خدمتتون، تا 13 هم از ساعت 10 تا 21 پذیرای علاقه‌مندان. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار، شبتون بخیر.
سپاسگزاریم از همکارانمون در نمایشگاه گلوگیا. همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران، چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون همکاران ما برنامه زنده و مستقیم چراغ و تقدیمتون میکنن.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس.
شبانگاه بر سر هر شاخساری، در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب دهم اردیبهشت ماه. امیدوارم که حال و روزگارتون خوب باشه، فرصت کافی داشته باشید تا ساعت 10 شب ما رو همراهی کنید. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم خانم سمیپور تهیه کننده، آقای البرزی، با شما خواهیم بود در برنامه امشب و همینطور محمد پاکزادیان که همراه ماست در برنامه چرا. ماه اردیبهشت از اون ماهای پر مناسبت در تقویم ایرانیه. از همون روز اول تا پایان اردیبهشت مناسبت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی وجود داره. امروز که دهم اردیبهشت بود و چند ساعتی باقی مانده، روز ملی خلیج فارس بود که این روز رو گرامی می‌داریم. خلیجی که در تمام تاریخ، در تمام نقشه‌هایی که ثبت شده، به نام خلیج فارس بوده. و می‌دانید که فردا 11 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مه یا می روز جهانی کارگره و روز 12 اردیبهشت ماه روز پنجشنبه هم روز معلم در تقویم ما ثبت شده. امشب رو به روز معلم خواهیم پرداخت و درباره جایگاه معلم، وضعیت معلمان در این روزگار صحبت میکنیم با دو نفر از اداره آموزش پرورش تهران و همینطور وزارت آموزش پرورش گفتگو خواهیم کرد درباره چند و چون وضعیت معلمان، هفته معلمی که پیش رو داریم و اینکه این هفته واقعا تأثیری در معیشت معلمان و ویژگی آموزشی اونها خواهد گذاشت یا خیر. و فردا هم که درباره روز کارگر صحبت میکنیم، این دو موضوعی که گفتم امشب و فردا درباره اون صحبت خواهیم کرد. خب شما اگر معلم هستید، اگر اهل آموزش و پرورشید، ما رو امشب همراهی بکنید. اگر از دوستان و همراهان و همسر و فرزندتون یا پدر و مادرتون معلم هستند، اصطلاحاً فرهنگی هستند. به ما بگید که الان اوضاع احوالتون چطوره؟ خب ما پیش از این همین نظام پرداخت هماهنگ حقوق داشتیم، اما خب فکر کنم هنوز خیلی عملیاتی نشده. میخوایم از معلم بگیم، از هم جنبه صنفی معلمان که وضعیت معیشتیشون، و هم اون جنبه‌ای که حالا به همه جامعه تسری پیدا میکنه، به بخشی که به آموزش و پرورش برمیگرده، و ما میخوایم ببینیم که معلمان آیا واقعا اون نقش، اون جایگاهی رو که در مجموعه آموزشی کشور دارند تونستن به درستی ایفا بکنن یا نه. قطعا همینطور هست، چون هر کدوم از ماها محصول معلمانی هستیم که پیش اونها درس گرفتیم، کتابهای درسی رو پیش اونها فقط نخوندیم، فقط کتابهای درسی نبوده، بلکه از منش، روش و بودن با اونها هم قطعا درس گرفتیم. هر کدوم از ماها معلمهایی رو در ذهنمون داریم، معلمهایی رو داریم که دوستشون داشتیم، دوستشون داریم، از کلاس اول دبستان تا پایان دانشگاه. بالاخره استادان دانشگاه هم جزو معلم ها محسوب میشن، و فقط این رو محدود نکنیم به حیطه آموزش پرورش و مدارس، در دانشگاه هم باید این روز قطعا گرامی داشته بشه. هر کدوم از ماها شاید تجربه تدریس رو داشتیم، چه در کلاس های پر جمعیت، کلاس های کم جمعیت، به صورت عمومی یا خصوصی. این کار طاقت فرسای تدریس، وقتی که شما یک ساعت، یک ساعت و نیم سر کلاس هستید، درس میدید، با دانش آموزان و بچه ها سرکله میزنید، دوست دارید که اونها بیاموزند مطلبی رو که بهشون میگید، این حس خیلی عجیبی داره و تا کسی تجربه نکرده باشه نمیتونه خیلی درباره اون اظهار نظر بکنه. اینها رو هم بحث خواهیم کرد، صحبت میکنیم، و خیلی دوست دارم که شما دوستان عزیز اگر معلم بودید، از تجربه معلم بودنتون برای ما بنویسید، یا اگر معلم هایی رو در زندگیتون دوست داشتید، به یاد و نام مبارک معلم اسمشون رو بیارید و دربارشون صحبت بکنید، از معلم کلاس اولتون تا پایان دانشگاه. اصلا چند نفر شماها اسم معلم کلاس اولتون رو به خاطر دارید؟ یادتون هست که معلم کلاس اولتون چه شکلی بود، چه رفتاری بود، صداش رو تو ذهنتون دارید یا نه؟ اینها برمیگرده برای بعضیا خب چند دهه پیش، برای بعضی ها نزدیکتر، و حالا اون همسن و سالای من قطعا یه 40 سالی گذشته از زمانی که وارد مدرسه شدند، کلاس اول شدند، و همین خودش یه خاطره دور و درازی رو براشون زنده میکنه. اما قطعا هممون میدونیم که معلم ها جایگاه ارزنده و ارجمندی دارند و ما همون رو پاس می‌داریم. با برنامه امشب همراه باشید. 3094 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن‌های 2265 2465 2265 2466. یک و 13 دقیقه است. برنامه چراغ رو میشنوید. درباره معلم صحبت میکنیم، به مناسبت روز معلم و هفته معلم. همراه بشیم با آقای علی البرزی. سلام.
سلام بر شما جناب آقای اسلام‌زاده. به نام خدا، همراهان خوبمون در برنامه چراغ، شنوندگان عزیز و محترم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدوارم که هر کجایی که هستید و هر کجایی که برنامه رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. این روزها در آستانه روز بزرگداشت معلم، همونطور که انتظار میرفت، خبرها و مطالب پیرامون این موضوع در خبرگزاری ها و رسانه ها بسیار زیاده. اما نکته‌ای که داره و نکته‌ای که هم معلمان به اون اذعان دارن و هم کارشناسان و هم بسیاری از دلسوزان بحث معیشت معلمان، این هست که این روزها در هر ساله این روزها در آستانه روز معلم خبرها پیرامون معیشت معلمان زیاد میشه. نمایندگان محترم مجلس میان در مورد دغدغه‌های معیشتی معلمان میگن، همچنین معاونان آموزش و پرورش میان در مورد این موضوع صحبت میکنن. اما وقتی که از این روز چند روزی میگذره و یک هفته از این روز میگذره، دیگه این دغدغه‌ها به نوعی کمرنگ میشه و معلمان عزیزمون همون دغدغه‌های معیشتیشون رو دارن. دغدغه‌هایی که این روزها میشه گفت از یک معلم حق و تدریس در آموزش و پرورش مشکلاتی رو داره برای بحث استخدامش، و یا حتی معلمی که این روزها داره کار میکنه دغدغه نظام هماهنگ حقوق رو داره، و حتی معلمی که بازنشسته هست دغدغه پرداخت سنوات خدمتیش رو داره. پیرامون این موضوع امشب صحبت میکنیم انشاءالله، و در یک بخش دیگه هم انشاءالله از برخی پدیده های زشتی که در برخی مدارس شکل گرفته در راستای برخی بی احترامی هایی که به مقام معلم میشه، خبرهایی داشتیم در چند وقت گذشته که برخی دانش آموزان متاسفانه اونطور که باید تکریم مقام معلم رو نمی کنن و در مدارس برخی بی احترامی ها بوده. در این مورد هم میخوایم صحبت کنیم و ریشه یابی این موضوع رو داشته باشیم. انشاءالله با ما همراه باشید تا بخشه.
خیلی متشکرم.
چیزی میدم که بچه هاتون سر کلاس خوابیده بودن. اینا ممکنه سوء برداشت بشه اصلا.
ببین اتفاقا من به اعصاب رسانه خیلی احترام قائلم. مصاحبه‌های اخیر زیادی داشتم. یکی از این جراید کثیر الانتشار کشور تیتر زده بود که من از ژاپن 40 سال جلوترم. خب این قضیهش این بود که خیلی ها از من سوال میکردن. من چندی پیش در این شبکه‌های اجتماعی یه فیلمی دیدم، کلاس ژاپن و چین رو نشون داده بود که معلم یک ابتکار تازه چسب کرده، نمیدونم بچه‌ها تو کلاس میخوابن چند دقیقی بعد بیدار میشن معلم به کار خودش ادامه میده. من خیلی ناراحت شدم. گفتم بابا من این کارو از سال 61 انجام میدم.
برای شروع حرفام فقط کافیه بگم تو جامعه که معلم ها بیشترین ارزش و احترام رو دارن، اون جامعه جامعه ایدئال همه دنیاست. بیاییم با هم روش باشیم. تو کشور ما معلم ها در درجه اول قرار دارن؟ آره؟ واقعا؟ یعنی اگه تو مراسم خواستگاری بگیم که معلمیم و درس میدیم میگن اوه چقدر خوب، چه انسان بزرگی، یا وقتی بشتریم خواستگار پزشکه این جملات رو استفاده میکنیم؟ یعنی اگه وارد بانک بشی متصدی بانک وقتی بفهمه ما معلمیم از جاش بلند میشه میگه باعث افتخارمه که در خدمت شما هستم؟ یا وقتی یه بازاری وارد بانک میشه چنین مراسمی رو اجرا میکنیم؟ همه ما وقتی تصویر معلم و اسم معلم ها به گوشمون میخوره اونا رو آدم های ساده و سخاوتمند در نظر میگیریم. مقام معلم تو فکر ما، تو نگرش ما بزرگ و ارزشمند و محترمه. خیلی هاشون هستن که اهل شبکه‌های اجتماعی نیستن، اما تو سرما و گرما مسافت‌های طولانی رو واسه بچه‌ها طی می‌کنن.
سلام.
سلام.
حالا شما خوبه؟
آره.
خدا رو شکر. مرسوم خوش می‌گذره؟
آره.
خدا رو شکر. تو مرسوم چیکار یاد گرفتی امسال؟
به دیگران کمک کنم.
به دیگران کمک کنم.
به دوستان
کمک کنم.
ما واسه معلم ها چی کار کردیم؟ دقیقا چه کار باید بکنیم؟ ما معلم ها نور این جامعه‌ن. اونا یاد میدن، اونا به ما یاد میدن که چجوری از مسیری که سخته صعود کنیم.
شبتون بخیر دوستان گرامی. گزارش رو شنیدیم. بحثی که درباره تکریم معلمان در جامعه هست موضوعیه که سال هاست مطرحه و همه ما دوست داریم و انتظار داریم که جایگاه معلم جایگاه واقعی خودش در جامعه باشه. این که معلمان اگر در جایی حضور داشته باشند خجالت نکشند از شغلشون و خیلی وقتا دیدیم این واقعیتیه که باید قبول بکنیم که انگار معلمان ما خیلی از شغلشون راضی نیستن. بگذاریم از اون بخشی که با عشق این کار رو انجام میدن، ولی خب بالاخره زندگی و امرار معاش و همه ماجراهایی که وجود داره. ولی الان با توجه به حالا وضعیتی که تا یه حدی با خبرم، وضعیت تقریبا قشر عظیمی از معلمان کشورمون مثل کارمندان آموزش پرورش و کارمندان دیگر وزارتخانه ها وضعیت متعادلیه که میشه یه زندگی آبرومندی رو باهاش اداره کرد در این روزگار. یه بخشی از حال حق و تدریس هاست که اون حالا یه ماجرای دیگه ای داره. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر بابولی، رئیس اداره مشاور تربیتی اداره آموزش پرورش شهر تهران، تا ببینیم که الان معلمان ما در جایگاهی که باید آموزاننده باشند و پرورش دهنده باشند در کجای این جریان قرار میگیرند. آقای بابولی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. با نام یاد خدا من خدمتتون هستم استاد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت برنامه چراغ رادیو تهران رو پذیرفتید. آقای بابولی، من چون خودم سالها تجربه تدریس رو داشتم و در مدارس دولتی و غیر دولتی تدریس کردم، البته خب رسمی نیستم، به صورت آزاد کار میکردم، ولی خب تجربه کلاس رفتن و معلمی رو دارم و این ماجرا برمیگرده به نیمه دهه 70 تا همین سالهای گذشته. کار بسیار لذت بخشیه تدریس کردن، درس دادن با بچه ها، سرکله زدن، و از سوی کار فرسایندهی هم هست. و اگر معلم به لحاظ روحی، به لحاظ مادی، به لحاظ مطالعاتی تغذیه نشه، بعد 2 سال، 3 سال، 5 سال دیگه در جا میزنه و اصطلاحاً دیگه نه حرفی برای گفتن داره و نه انرژی داره و همون حرفای کتاب رو میاد به شکل بسیار بسیار سادهی مطرح میکنه و دیگه هیچ انگیزهی برای آموزش شاید پیدا نکنه. ما برای معلمامون چقدر این فرصت رو ایجاد کردیم که مطالعه بکنن، فقط شغلشون معلمی باشه، فقط معلمایی باشند که به فکر آموزش باشند و ارتقاء رشد علمی خودشون. بگذاریم از اون کلاس های ضمن خدمت و اینها، با اونا فعلا کاری ندارم. در ذات ما واقعا نمیتونم الان بدونم که میخوام بدونم که چقدر معلم های ما واقعا اهل مطالعه هستن. شواهد متاسفانه خیلی شواهد خوبی نیست.
من مجددا سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. معلمان ایران زمین، هفته معلم و روز معلم و تبریک عرض میکنم به همه اساتید خودم، به همه معلمان، به همه همکاران، چانهایی که در قید حیاتن و انشالله خدا عمر با عزت و با انگیزه بهشون عنایت کنه، و چانهایی که شمع وجود ظاهریشون خاموش شده اما پرتوهای برها و اشعاهی که به دانش آموزان دادند و به دانشجویانشون دادند ساری و جاریه. ببینید عزیزان، ما تعلیم و تربیت به هر حال کار سخت و سنگینیه، همچنان که به هر حال همه ماها شنیدیم این حدیث نبوی را که خداوندا مرا در تربیت فرزندانم یاری فرما. خب این نشون میده که چقدر کار سختیه کار تعلیم و تربیت، و به خصوص تو این دور زمانه سنگینی کار تعلیم و تربیت هم بیشتر میشه. یا فیلسوفی بیان میکنه در بین حتی ابداعات بشر 2 تا از ما بقی مشکل تر است. یکی هنر تعلیم و تربیت، حتی اشاره شده هنر، بیتی هم هنر مملکت داری، چون همینایی هستن که آموزش دیدند و پای درس معلمان نشستن میخوان مملکت داری کنند. بنابراین صحبت و سوال شما جایگاه خاص خودش داره. واقعا شغل معلمی شغل بازوقیه، همچنان که حضرت عالی فرمودی شوق توشه. آدم وقتی وارد کلاس میشه، دانش آموزا رو میبینه، جو کلاس باعث میشه خیلی از مسائل فراموشه. ممکنه بعد از کلاس ما برگردیم. معلمای ما آمار دقیق و واقعی نداریم. ما نمیتونیم یک معلمو ببینیم، ممکنه بیان کنه من فعلا مطالعه ندارم، اینو ساری کنیم و جاری کنیم به معلمای دیگه. چون نسل جدید ما اگر معلمای ما اهل مطالعه نباشن، اگه اهل بینش نباشن، اگه اهل تعامل نباشن و اگه اهل مسائل تحلیل مسائل اجتماعی نباشن، اصلا نمیتونن کلاسداری کنن. چون سبک کلاسداری های جدید با سبک کلاسداری های دهه 70 و حتی 80 خیلی متفاوته. من احساس میکنم کماکان معلمان ما اون نقش ویژه خود را دارند، همچنان که همه ما میدونیم و مطلع هم هستیم که قدیما میگفتن کشوری ثروت داره و ثروتمنده که سرزمین بزرگی داشته باشه. خیلی از پادشاه ها کشورگشایی میکردن، بعد مدتی گفتن کشوری که گاز و نفت و مسائل اینجوری را داشته باشه، مدتی گفتن کشوری که نیروی انسانیه و اخیراً میگن کشوری ثروت داره، سرمایه داره، حتی تراز اقتصادی بالایی داره که سرمایه اجتماعی داشته باشه. و این سرمایه اجتماعی در دست معلمانه و هر کشوری که به معلم توجه کرد و ابتدای و رفاهیات معلمش رو مهیا کرد و امکانات در اختیار معلمش قرار داد، تراز اقتصادیش هم میره بالا.
بله.
و این صحبت های حضرت عالی ما میپذیریم. الان با توجه به مشکلاتی که معلم ها دارن، اون عزیزی که به هر حال قانونمند کرد این که یه دبیر یا آموزگار 24 ساعت تدریس کنه، مطلع بود که این آموزگار، چون ما یه نگرانی داریم، یه استرس داریم، یه استراب داریم، یه دپرس داریم، یه برن آوت داریم. برن آوت همون فرسودگی شغلیه.
بله.
وقتی فردی دچار کار زیاد بشه و وقتی کارها بیش از زمان آدم باشه، نتونی مدیریت کنی، دچار استرس میشی و وقتی این استرس بیاد تو کف مدرسه، ناخودآگاه به بچه های ما تزریق میشه. بنابراین معلمی که دغدغه های زیادی داره، چون الان فقط بحث آموزش و انتقال نیست، شما تو سند تحول بنیادین ما بیان میشه دیگه از آموزگار و معلم صحبت نمی کنیم، ما از مربی صحبت می کنیم و مربی هم یعنی همون نفس و نفس روحانی، معنوی، تأثیرگذار که مهارت زیستن، مهارت اندیشیدن، مهارت خوب فکر کردن، مهارت مدیریت هیجان. شما تو همین سیل اخیرمون دروازه شیراز خیلی همون این مسائل رو دیدیم.
بله.
عزیزی عمودو میگیره و بالا میره و تو موقعیت میدونه چجوری خودشو کنترل کنه، مدیریت کنه هیجانشو. آموزش پرورش ما تو دهه‌های اخیر واقعا تو این زمینه خیلی کار کرده و دنبال مهارت‌های زیستنه. همون فضا ما بالاخره دیدیم ویدیوهایی که افراد داشتن فرار میکردن، یه تپه کنارشون بود ولی موازی سیل. ما الان مدارسمون، معلمانمون کنار بحثای علم و آموزش خود به خود انجام میشه، باید دنبال این باشیم که به بچه هامون خودآگاهی یاد بدیم، به بچه هامون مدیریت هیجان یاد بدیم، به بچه هامون ارتباط انسانی، تعامل با خود، تعامل با دیگران آموزش بدیم،
مجموع مهارت اجتماعی
باشه. طبیعتاً آرامش درونی معلم، آرامش درونی کلاس بیشتره و دانش آموز با ذوق و شوق وقتی وارد کلاس بشه بهتر یاد میگیره. ولی این ذوق و شوق باید اول در مربی باشه. من معتقدم جامعه ما باید توجه بیشتری به قشر معلم کنه. به هر حال ما نمیتونیم قایم کنیم انصافا تعادل حقوقی تو حتی سطوح مدرکی تو فضای فعلی اجتماع ما بین قشر معلم و سازمان های دیگه فاصله زیادی داره.
ماله.
هر چند حقوق مادی نتونست خوش